به درهای اشتغال به روی جوانان بسته است. روزنامه دنیای صبح اگر فرصت کردیم حتما این گزارش رو در بخش دوم به آگاهی شما بشنوم. می‌رسونم چندین گزارش مهم امروز در مطبوعات هست که به عنوان یادداشت سرمقاله آمده و بازار جهانی در حوزه پیشبینی ها هم با نمایش یک گوی از در حقیقت نمایشگاه و استارتاپ های بزرگی که حالا برگزار شده در حوزه پیشبینی جای خودش رو باز کرده. میدونید که با استفاده از هوش مصنوعی پیشبینی ها یک موضوع برجسته شدن، از روندهای اقتصادی در بازارها بگیرید تا مسائل سیاسی. بازار پیشبینی دیگه فقط مختص ورزش نیست که این تیم میبره یا نه، حتی به جنگ، انتخابات، فرهنگ و آب و هوا هم رسیده. این کلمه انتخابات رو به زیادش استفاده میکنم و امیدوارم شنوندگانمون فرصت کنن که امروز تکرار برنامه دیشب به وقت ایران رو ببینن. یک کارشناس متخصص حوزه آمریکا درباره روند انتخابات و موقعیت ترامپ در منظر عمومی آمریکایی ها صحبت کرد که به نظرم داده هایی که به صورت مستند منتشر شد جای تماشای دوباره رو داره برای اونایی که دیدن و جای تماشای حتمی رو داره برای همه کسایی که موضوع جنگ و گندکاری های ترامپ رو دارن دنبال میکنن. گفتم گندکاری ازش به عنوان مخمصه روزنامه همشهری یاد کرده خانم اکبری و گوگوی های پیاپی رشون ها بوده درباره ایران رو که نشان از آشفتگی روانی و فیزیکی و فکری و سیاسی و قرار گرفتنش در بن‌بست داره در یک صفحه به طور کامل در بخش‌های مختلفی اون رو آورده. بیش از 12 مورد رو تیز کرده. اگر بخواییم ترامپ رو در یک نما ببینیم که چه جور آدمی، سیاست‌ها و مخمصه او خواندنیست. کیهان هم یک گزارش تحلیل داد. در صفحه اول خودش آمریکا در میدان نظام شکست خورد، مراقب تحرک دشمن در میدان اقتصادی باشیم که جنبه های مختلف هست.
متشکرم. یک خبر فرصت داریم اگر در دست.
من این یک خبر رو هم به پیوندی خدمت شنوندگان تقدیم میکنم به خاطر که چند تا خبر رو با هم بتونیم به یک نکته رو سرانجام برسیم. روزنامه هفته صبح گزارشی داره، دیروز معلم بود، زمه تبریک دوباره به معلمان، میپرسه بچه ها امسال چیزی یاد گرفتن؟ میدونی که خب آموزش پرورش بسیار هزینه بر هست و به فرمایش رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی هر قد در این حوزه هزینه بشه اینها هزینه های ضروری است و الزام هست و باید همگان توجه کنیم. اما یادگیری خروجی این هست و در این حال کمال یافتگی دانش آموزان. روزنامه هفته صبح به بررسی پیامدهای جنگ و تعطیلی مدارس بر کیفیت دانش آموزان رفته و تجربه دانش آموزان بنویسه. این روزنامه نشون میده آموزش مجازی با اینترنت ناپایداری که داریم و تعامل کم نتونسته یادگیری رو در بچه‌ها تعمیق کنه. این گزارش در صفحه 6 روزنامه هفته صبح به چاپ رسیده، خواندنی است و توصیه می‌کنم که شنوندگان ما حتما اون رو دنبال بکنن. در کنار این مسئله روزنامه ایران به سراغ راهبردها برای حفظ امنیت غذایی در کشور رفته و از تغییر زیرساخت و مدیریت مصرف تا تنوع بخشی به مسیرهای واردات و ایفای نفت بخش خصوصی گزارشی را آورده که خواندنی است. در دو صفحه 7 و 8 روزنامه جامعه جمع هم امروز از ایران به عنوان طراح نظم جدید منطقه و تصاویری از موفقیت ها در آسیب پایگاه‌های دشمن متجاوز به ایران و منطقه خاورمیانه چاپ رسونده، دژهایی که ویران شدن عنوان این موضوع. یافتنم از 14 قهرمان زنجانی که خبر شد دیروز نرسیدیم بریم، امروز مراسم ویژه‌ای هست، ادارات در زنجان تعطیل هست. میدونیم که در عملیات خونسازی 14 قهرمان و نیروی متخصص سپاه به شهادت رسیدن که امروز تشریف خواهند شد. یاد اونها هم گرامی میداریم.
متشکرم آقای خیرخواه، سپاسگزارم، باهاتون خدافظی میکنم.
ممنون از تحملتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خداحافظ. خداحافظ. درود میفرستیم به روح پرفتو همه شهدای عزیز ایران عزیزمون، همه اونهایی که جانانه پای وطن، پای ایران ایستادن.
نام تو چون رود روان رفته کران تا به کران، ای صدایت خنده باران، از نفست پر شده جان، زنده شده با تو جهان، تا همیشه زنده باد ایران. ایران ای تماشایی ترین خاک زمین، خاک دلیران، دارم از تو، دارم از تو، آری از تو ایران. ای پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران. اجدادی من، غم و شادی من، تویی تو، ای عشق جانانه من، تو هم خانه من، تویی تو. ایران ای تماشایی ترین خاک زمین، خاک دلیران، دارم از تو، دارم از تو، آری از تو ایران. ای پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران.
پاینده و سرافراز ایران عزیز ما، از تهران صدای ما رو میشنوید، شبکه رادیویی اقتصاد. و موضوعی که امروز انتخاب کردیم بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار هست، راه‌های تعدیل قیمت بازار و اینکه دولت چه اقداماتی باید در این زمینه انجام بده. مثل همیشه صحبت‌های شما و نظراتتون برامون مهمه. شما به ما بگید که در واقع چطور می‌بینید بازار خودرو رو توی این شرایط، به نظرتون چی باعث افزایش این قیمت شده. 30,036,37 هم در اختیارتون هست. شنوندی از اون 912 برای اون پیمک زدن، 44C گفتن که به نظرم مردم باید در این زمینه بسیار دقت کنن و وارد این آشفته بازار نشن. 912-3599 گفته ممنونم که پیامم رو خوندین، اختیار دارین. دوست عزیزمون 913-3436 برای اون پیمک زدن، گفتن عدم نظارت در بازار و خیلی پیمک. چشم میخونم همه پیمک ها رو. آقا محمد جواد هم از شیراز برای اون پیمک زدن، متشکرم ازتون. شما به ما پیمک بزنید تا 8 صبح گفتگو هم داریم در خصوص موضوع برنامه. سلام کنیم، صبح بخیر بگیم به همه اونهایی که خدمت گذارند برای وطن و توی هر عرصه اجتماعی اقتصادی که دارن فعالیت میکنن، براشون مهم اینه که با همه وجود خدمتگزار ایران باشند. در حالی که بعضی ها میگن قیمت خودروها به خاطر کم شدن عرضه ورق فولاده که بالا رفته، اما وزیر صنعت معدن تجارت گفته که نگرانی برای تامین ورقهای فولادی مورد نیاز خودروها وجود نداره و برنامه عملیاتی برای تامین ورقهای فولادی توسط مجموعه فولاد مبارکه و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صورت گرفته، مشکلی هم در این زمینه نیست. ورق فولادی یکی از اصلی ترین مواد اولیه در صنایع بزرگی مثل خودروسازی، لوازم خانگی و تجهیزات صنعتیه و افزایش ارزش به معنای تقویت جریان تولید در طیف وسیع از کارخانه هاست و خوشبختانه عرضه گسترده ورق گرم فولاد مبارک در بورس کالا که امروز به امسال به حدود 160 هزار تن رسیده، عملاً بسیاری از بهونه‌های مطرح شده درباره کمبود مواد اولیه صنایع پایین دستی رو از بین برده. تجربه سالی گذشته هم نشون داده که هر زمان عرضه ورق فولادی توی بورس کالا افزایش پیدا کرده، فاصله قیمت بازار آزاد با قیمت‌های واقعی کاهش پیدا کرده و امکان فعالیت سوداگران در بازار محدود شده. دو تا موضوع که بنا به درخواست شما راجع بهش صحبت میکنیم، یکی بحث خودرویی که امروز ویژه بهش میپردازیم، خبرای مسکن رو هم تقریبا سعی میکنیم هر روز رصد کنیم چون دغدغه شماست. این بازار اجاره هم یکی دو هفته آینده باز میشه و حالا با توجه به افزایش قیمتایی که بوده باید ببینیم روی اجاره چه تأثیر میذاره. البته که هشدارهاش رو کارشناسان دادن، مسئولین راجع بهش صحبت کردن، رادیو اقتصاد هم منعکس کننده بوده. بریم سراغ بازار مسکن. محبوبه کباری خبرنگار خوبمون در این حوزه با ماست. خانم کباری جان سلام، صبحت بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما
متشکرم. چه خبر؟
خب بله، همونطور که خودتون اشاره کردید به بازار اجاره، در حال حاضر بازار اجاره طبق اعلام کارشناسا کم کم داره حالا رونق میگیره به اصطلاح و داره معاملات خرید و فروش مسکن که تا فروردین ما کامل قفل شده بود داره انجام میشه و با توجه به اینکه به هر حال سیگنال های مبنی بر افزایش قیمت در بازار اجاره مسکن مشاهده شده، دولت برنامه‌ریزی برای بحث تسهیلات این بازار رو در دستور کار خودش قرار داد، به طوری که طبق مصوبه شورای عالی شورای پول بحث تسهیلات اجاره مسکن که در سال گذشته حالا بانک‌ها همکاری لازم رو نداشتن و حدود 200 همت برای این بازار در نظر گرفته بودند، امسال این بحث اعتبارات تسهیلات ودیعه مسکن به 300 همت رسید، به طوری که قرار شده میزان تسهیلات در استان تهران 365 میلیون، در مراکز استان ها 280 میلیون، در سایر مناطق حدود 180 میلیون و در روستاها هم 75 میلیون تومان در نظر گرفته بشه. که طبق صحبت هایی که خانم رزبا مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی انجام دادن، متقاضی ها میتونن به سامانه طرحهای حمایتی وزارت راه و شهرسازی مراجعه کنن و در صورتی که طی سالهای گذشته تسهیلاتی رو دریافت نکرده باشن میتونن به راحتی در این سامانه ثبت نام کنن و حالا مدارک لازم از جمله بحث کد رهگیری خیلی مهم هستش و ثبت نام در سامانه املاک و اسکان جز اولویت ها و حالا بحث الزامات هستش که برای دریافت این تسهیلات هستش که باید از قبل انجام داده باشن و در این سامانه بارگذاری کنن و حالا بعد از اون هم بانکی معرفی میشه و میتونن برن تسهیلاتشون رو دریافت کنن.
اتفاقا دیروز با خانم رزبان صحبت کردیم راجع به این موضوع و سوالی که ازشون پرسیدم این بود که حالا این مدارک رو بردن، بانک ها توجیه هستن که مثل بقیه وام ها نشه، گفتن الزاماً به خاطر حالا سوداگری هایی که تو بازار مسکن هست بانک ها موظف شدن که در کمترین زمان ممکن ودیعه رو در اختیار متقاضیان قرار بدن که امیدواریم این اتفاق بیفته واقعا.
بله، خب همونطور که خودتونم میدونید وزارت راه و شهرسازی چندان حالا اختیارات چندانی نداره که به بانک ها الزام بکنه که این تسهیلات رو پرداخت کنن، باید
از جلسه
بانک مرکزی باید
آره جلسه ای که بوده متشکل از مدیران و الزاما بانک مرکزی نمایندگانش بودن این اتفاق افتاده، حالا این اطمینان رو به ما دادن، امیدوارم در عمل هم همینطور باشه
ان شاء الله. خب و بحث دیگه هم هستش که خب به حال این تسهیلات که مطرح میشه گوش مالک‌ها تیز میشه و ممکن هستش که این خودش سیگنال های روانی بر بازار اجاره قرار بده و میزان اجاره هم افزایش بده، که امیدوار هستیم در این زمینه هم خب به حال اقدامات لازم صورت بگیره. خبر بعدی هم در حوزه بحث افتتاح پروژه های مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن هستش که طبق صحبت هایی که معاون وزیر راه و شهرسازی انجام دادن حدود 4550 واحد مسکن حمایتی که از جمله حالا مسکن های مهرم شاملشون میشه قرار هستش که در خرداد ماه به بهره برداری برسه. و خبر بعدی هم در حوزه بحث تسهیلات مسکن روستایی هستش که میزان تسهیلات مسکن روستایی هم به 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرده از 600 میلیون تومان، که خب به هر حال این موضوع خودش خیلی کمک میکنه به بحث نوسازی و بازسازی واحدهای مسکن روستایی که نقش مؤثری در کاهش میزان آسیب های وارد شده در مخاطرات طبیعی در روستاها داره. و خبر آخر هم در حوزه بحث بازسازی واحدهای آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی هستش که طبق صحبت هایی که آقای طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی انجام دادن تمامی هزینه‌های نظام مهندسی و پروانه‌های ساختمانی رایگان هستش و متقاضی ها میتونن در صورتی که پرونده هاشون تکمیل شده باشه بدون پرداخت هیچ هزینه اقدام حالا به دریافت نقشه یا پروانه‌های ساختمانی خودشون بکنن.
امید خدا. متشکرم خانم کباری جان.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. امیدوارم صبح خوبی رو آغاز کرده باشی.
متشکرم. ممنون. خدا نگهدارتون باشه. خدا.
صبح بخیر. 7:17 دقیقه و 30 ثانیه هست. شما رادیو اقتصاد گوش میکنید و از اول هفته از دیروز شروع کردیم درسای کسب و کاری. باید حواسمون باشه توی شرایط سخت درس ها و تکنیک ها و مهارت های کسب و کاری رو باید به کار بگیریم و مهم اینه که تاباوری کسب و کارهامون رو بالا ببریم. این بخش رو گوش کنید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز، شنوندگان عزیز. من بسیار خوشحالم که دو مرتبه فرصتی پیش اومد تا در خدمت شما عزیزان باشم. من محسن صادقی نیه هستم، مشاور و مربی کسب و کار. در حقیقت کمک میکنیم به کسب و کارها که راه اندازی بشند، رشد و توسعه پیدا کنند و در شرایط مبهم و شرایطی که بحران و چالش هست بتونند خودشون را بهتر حفظ کنند. امروز میخوام در مورد چه چیزی صحبت کنیم. یکی از موضوعاتی که بسیار مهم میشه در زمان بحران داستان جریان نقدینگیه. شما تصور بکنید که یه انسان رو در نظر بگیرید، اعضای حیاتی بدنش، قلبش، مغزش، کلیهش و قسمت‌های مختلف بدنش وقتی زنده میمونه که در واقع جریانی از خون به اون میرسه. قسمت‌های مختلف کسب و کار ما هم همینطوره. وقتی جریانی از پول به اون برسه، قسمت‌های مختلف کسب و کار ما در واقع به حیات خودشون ادامه میدن. وقتی میگیم یک فردی کم خونی پیدا کرده و احتمال مرگش هست، اگر کسب و کاری هم جریان پولی درش کم و کمتر بشه، احتمالاً اون کسب و کار به زودی از بین میره. و این داستان و این اتفاق وقتی بیشتر میشه که شرایط بحران ما داریم، شرایط چالش داریم و ممکنه کسب و کارها ندونن با جریان نقدینگیشون، با جریان مالیشون، مدیریت مالیشون باید چه کار کن. ما میخوایم الان چند تا پیشنهاد بدیم که تو شرایط بحران اینا خیلی کمک میکنه ماها بتونیم کسب و کارمون را حفظ کنی و جرایان نقدینگیش اصطلاحاً کم نشه. اولین موضوع، اول از خودمون سوال بپرسیم اصلا سیستم کسب و کار من چقدر تاب آوره؟ من چقدر زیر برم از یه عددی زیرتر برم چقدر میتونم تحمل کنم؟ مثلا یه کسب و کار میگه آقا اگه من زیر 1 میلیارد بدهی پیدا کنم، یعنی بیشتر پیدا بکنم، من دیگه نمیتونم پاسخگو باشم. قدرت تاب‌آوری کسب و کار خودتون را اول باید بدونید. این اولا کمک میکنه ما همیشه سعی کنیم از اون نقطه فاصله بگیریم. دوم، وقتی داریم مذاکره میکنیم با افراد مختلف برای فروش محصولات خودمون، برای فروش خدمات خودمون، حالا میدونیم چقدر باید تخفیف بدیم، چقدر باید به اصطلاح شرایط چکی را بپذیریم و یا حتی قیمت هامون را چه تغییرات میتونیم درش قرار بدیم. من باید قدرت تاب‌آوری کسب و کار خودم را بدونم تا بتونم خوب مذاکره کنم، خوب بفروشم، شرایط خوبی برای مشتری ایجاد کنم و از یه خط قرمزی هم عبور نکنم. چون اگه عبور کنم به اون نقطه چه ما کسب و کارمون شکننده میشه نزدیکتر میشه. پس چقدر من تاب‌آورم را در قدم اول بهت پاسخ خوب باشه. مورد دوم، تلاش کنیم در کسب و کار خودمون جریانی از نقدینگی ایجاد کنیم، حتی کم. یعنی همواره ما باید یک فروش نقدی داشته باشیم. کسانی که فقط با چک دارن کار میکنن، اینا ممکنه نقطه تاب‌آوریشون یه جاهایی با اون توان واقعیشون فاصله پیدا بکنه و لذا شکننده میشه. پس من باید جریان نقدینگی ایجاد کنم، باید محصولات و خدماتی داشته باشم که مطمئن هستم مشتریای من برای اون تمایل پیدا میکنن و پول نقد میدن و اون جریان حد اقلی ایجاد میشه. دوم، وام بگیرم. دوستان، تو شرایط فعلی با میزان تورمی که در کشورمون داریم، هر نوع وامی میتونه برای شما در واقع مفید باشه، چه مبلغش کم چه زیاد، متناسب با کسب و کارتون. هر وامی را تونستید بگیرید از بانک‌های مختلف، مؤسسات مختلف، حتما اقدام کنید. اصلا لحظه‌ای درنگ نکنید. مورد بعدی اینه که میتونم شریک بگیرم. دوستان، یک کسب و کار بین اینکه از بین بره چون به نقطه‌ای رسیده که دیگه تاب‌آور نیست و اینکه یه مقداری از کسب و کارش رو با یه نفر شریک بشه، من فکر میکنم شریک شدن بهتره، به خاطر اینکه عدم شریکمون رو باید درست انتخاب کنیم، به خاطر اینکه بعد این دوران میگذره و دو مرتبه ما قوی تر میشیم و حالا میتونیم اون سهاممون را، اون مقداری که شریک شدیم را، از شریکمون در واقع دوباره خریداری کنیم. دقت کنید. مورد سوم، در شرایطی که جریان نقدینگی در کسب و کار شما کم میشه، به هیچ وجه سراغ دارایی‌هاتون نرید. فروش دارایی کاملا ممنوعه مگر شرایط فوق العاده خاص. خدای نکرده فرد داره اعتبار کلیش از دست میده، ممکنه کارش به قوه قضاییه بکشه، یه جایی خیلی خاص، اون دیگه خب فرق میکنه داستان. پس تا میتونیم سراغ دارایی هامون نمیر. مورد بعدی اینه که، مورد چهارم، بیام مطالبات خودمون رو بنویس. از کیا پول میخوایم؟ و دو مرتبه با یه لحن خوبی، با یک مذاکره حرفه‌ای به سمت این دوستان برویم و برای مطالباتمون یه شرایط جدید در نظر بگیریم. یه مثال میزنم. فکر بکنید از یک نفر 1 میلیارد پول میخواین، 1 میلیارد تومان، و چکی هم از اون دارین. خب الان اون فرد نمیتونه تو این شرایط به شما بده. باش مذاکره میکنید متناسب با کسب و کارتون. برای مثال از اون میخواین که آقا میتونی 300 میلیونش یا 500 میلیونش رو نقد بدی و باقیش یه چک بدیم، حالا برای یه مدت طولانی تر. به این طریق هم به اون دوستمون و همکارمون کمک کردیم، به اون مشتریمون هم یه جریان نقدینگی توی کسب و کارمون ایجاد کردیم. پس دو مرتبه بریم با افرادی که ازشون پولی میخوایم یک بار دیگه صحبت کنیم، مذاکره کنیم. و از این مورد بعدی، مورد پنجم، و از این تجربه بیاموزیم. باز بحران‌ها به سراغ کسب و کارها میان. اصلا کسب و کارها تو بحران‌ها بزرگ میشن. کسب و کارهایی که تو بحران‌ها میمونند در آینده بزرگ بازارا، بزرگ کسب و کار خودشون میشن. از این بحران بیاموزیم. همواره ما باید یک صندوق پشتیبانی کننده داشته باشیم، یک صندوق بحران. وقتی شرایط خوبه، یک درصدی از پولمون را کنار بذاریم، حالا به شکلی میتونه دارایی باشه، دارایی که سریع نقد میشه، که اگر به بحران بعدی خوردیم ما بتونیم از اون دارایی ها، از اون صندوق ما بتونیم در واقع یه جریان نقدینگی ایجاد بکنیم. و مورد آخر، یکی از کارهایی که خیلی انجام میشه انسان ها توی سختی ها بعضی وقتا خریدهایی میکنن که بعدها میگن ای کاش این خریدها را نکرده بودیم. پس یک صاحب کسب و کار باید اولویت بندی بکنه، باید بشینه بنویسه که من کدوم این خریدها را باید اول انجام بدم. اول مواد اولیه رو بخرم، حالا اگه 10 تا مواد اولیه دارم کدومش ممکنه سریعتر قیمتش بره بالاتر و کدومش ممکنه نه الان قیمتش به این سرعت بالا نره، یا نه کدومش من تو انبار به اندازه کافی دارم و الان نیاز نیست دو مرتبه خرید کنم، برم سراغ اونی که ندارم. پس ما باید اولویت بندی بکنیم که این پولمون را خرج کارهایی که الان لزومی نداره، مهم نیستن، فوری نیستن، ما انجام ندیم. دوستان عزیز، اینا حداقل کارهایی بود که ما میتونستیم انجام بدیم تا تو شرایط بحران یک جریان مالی حداقلی برای کسب و کار خودمون ایجاد کنیم. دوستان، روزهای سخت یک روزی پایان پیدا میکنه، ولی آدمهای سرسخت، آدمهایی که برای کسب و کارشون طراحی دارن، استراتژی دارن، اونها نام و یادی از خودشون میذارن و الگو میشن برای همکارای خودشون و برای کسب و کارهای دیگه. آرزو میکنم شما هم جز این افراد باشید و تو کارتون موفق و سربلند باشید انشاءالله.
صبحتون بخیر باشه، امیدوارم که سلامت باشید و بانشات و این بخشی که تقدیم حضورتون میکنیم مورد استفادهتون قرار بگیره. دوباره صبح بخیر بگیم به همه اونهایی که تاباوری رو تمرین میکنن، بلدن، پای کسب و کارشون ایستادن و اینجوری دارن برای ایران، برای وطن جان فشانی میکنن. خط ارتباطی ما با شما سامانه پیمک 3036-37. امروز میخواییم از بازار خودرو صحبت کنیم، شما هم پیمک بزنید این روزا خریدار خودرو بودید یا نه، شنیده هاتون از بازار خودرو چیه و فکر میکنید دلایل افزایش و گرانی خودرو این روزها چیه، چه کارها و اقداماتی میشه در جهت تعدیل قیمتها و کنترلش صورت داد، دولت باید چی کار کنه. درسته که نگرانی عمده تولید کنندگان خودرو در حوزه ورق‌های فولادی، اما بررسی‌ها نشون میده که با تدابیر اندیشیده شده صنایع خودروسازی در اولویت تأمین قرار گرفتن و افزایش یکباره قیمت خودرو منطقی نیست که نیست. که توی بازار خودرو فعال هستن احتمالاً توی چند وقت اخیر با مواردی روبرو شدن که تفاوت قیمت خودرو از کارخونه تا بازار مثلا از چند صد میلیون شروع میشه، توی بعضیش به چند میلیارد هم میرسه، یعنی رقمی خیلی عجیب و غیر منطقی که نشون دهنده وجود حباب در بازار خودرو. اما رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور گفته که بخش مهمی از قیمت‌های موجود در بازار خودرو کاذبه و ریشش در کمبود عرضه و رفتارهای سوداگرانه است، نه توقف تولید.